یعنی عزیزم میخوام سوالا رو مطرح بکنم، خودتون برای شنونده های عزیز ما بفرمایید که نسبتتون با دو شهید گرامی، دو شهید عزیزمون چی هست؟ یعنی شهدا رو کامل معرفی بفرمایید.
بله، بنده همسر شهید حاج محمد خاکی هستم و مادر شهید محمد حسین خاکی. حاج محمد خاکی متولد سال 1355 ده آبان هستند و ما سال 81 روز عید قدیر عقد کردیم.
بله.
و زندگیمون از اون موقعی که شروع کردیم، ایشون کارمند وزارت دفاع بودن.
بله.
و ما در قم ساکن بودیم ابتدا.
بله.
بعد از اینکه خداوند زینب خانم رو به ما داد و بعد آقا محمد حسینو.
بله.
که حدود 5 سالشون بود آقا محمد حسین، که ما اومدیم تهران و ساکن شهرک شهید چمران شدیم.
بله.
و اونجا هم روال زندگی گذشت تا آقا محمد حسین ما سال 91 مهر 91 به دنیا اومدن.
بله.
و سال تقریبا 5-6 ساله بودن که روحانی حفظ قرآن رو شروع کردن، کاراته رو شروع کردن و کمربند مشکی کاراته رو داشتن و مدال طلا گرفته بودن تو مسابقات کاراته. ایشون
فعال باهوش نخبه.
بله. بعد تو مسجد شهرکمون زیر نظر استاد قیاسی مؤذن و مکبری رو به صورت حرفه‌ای یاد گرفتن، مقام اول اذان رو به دست آوردن، مقام اول مداحی رو داشتن و مداحی می‌کردند و هیئت خانگی تو خونه را انداخته بودیم با محمد حسین و دوستاش میومدن خونه ما هیئت داشتیم. و حاج محمد خاکی و محمد حسین خاکی یک پدر و پسر واقعی بودن، فوق‌العاده با هم دیگه خوب
رفاقت هم داشتن،
فوق‌العاده رفیق، با هم مسافرت می رفتن و محمد حسین یه جورایی تو خوبی ها جا پای پدرش گذاشته بود،
پدر رو کامل الگو کرده.
بله دقیقا همینطوره. روز جمعه 23 خرداد 1404 این پدر و پسر به مقام رفیع شهادت رسیدن،
همون در اولین حمله. بله. با ساعت 3:20 دقیقه حدودا. بله. شد سحر یا صبح.
بله درسته.
شما اولین بار کی متوجه شدین که پسرتون آقا محمد حسین واقعا قد کشیده، نه فقط در قد و قامت، در فهم و رفتارش؟
آقا محمد حسین ما اصلا از سن خودش چندین سال جلوتر بود. تقریبا 3-4 سال گذشته من همطوری که نشسته بودم، ایشون حالا بچه های من دستبوس و پابوس پدر و مادر بودن همیشه، ما این رسم تو خونه داشتیم.
یعنی ابراز محبت میکردن و قدردان
وقتی پدرشون
از در رفتار نشون
میدن. بله دقیقا. یک قانون نانوشته که توی خانواده ما بود این که وقتی پدرشون میاد حتما بچه ها باید میرفتن دستبوس پدر. یه روزی من نشسته بودم، محمد حسین اومد و پاهای منو بلند کرد و سرش رو زیر پاهای من گذاشت و شروع کرد به بوسیدن کف پای من و من بهش گفتم محمد حسین این کارو نکن، دوست ندارم. حالا دستبوسی داشت، روبوسی ما داشتیم با هم، یعنی یه چیز عادی بود، ولی اینو دوست نداشتم، این حرکتو. گفتم محمد حسین این کار رو نکن. وقتی که بلند شد گفتش که مامان من بچه ها، اگر ما بچه ها به پدر و مادر ابراز محبت میکنیم، دست و پای پدر و مادر رو میبوسیم، برای عاقبت به خیری خودمونه. پدر و مادر برای عاقبت به خیر خودشون چی کار میکنن؟ یک حرف فوق العاده عارفانه زد. گفت مامان باعث غرور نشه اگر بچه ها دست و پای پدر و مادر رو میبوسن. همیشه اون لحظه که این حرف رو به من زد، همینطور تو ذهن من مدام که محمد حسین چقدر بزرگ شد، چقدر میفهمه،
چقدر
قشنگ حرف زده. اون لحظه بهش گفتم محمد حسین دوست داشتم حرف زدن تو، ولی عمل تو اگر برای مادرت این کار انجام دادی باید برای پدرت هم انجام بدی. اگر شما پای مادرتو بوسیدی باید پای پدرت هم ببوسی. برگشت گفت مامان بابا ندیده اینجا که من چیکار کردم. گفتم که بین پدر و مادر نباید فرق بذاری. و رفت تو اتاق که پای پدرشو ببوسه و پدرش اجازه نداده بود. پدرشون اومدن به من گفتن آخه حاج خانم این چه کاری میکنی، یاد بچه ها دادی این کارو. گفتم دوستان بچه هم عاقبت به خیر بشن. اون روز نتونست، ولی چند روز بعدش محمد حسین با یه خوشحالی اومد گفت مامان بالاخره پای بابا رو بوسیدم. گفتم چطوری؟ گفت بابا خواب بود رفتم زیر پتو پاشو بوسیدم. یعنی اینقدر تو ذهنش بود، من بزرگی و از همون کوچیکی توش دیده بودم. ولی این خاطره هر وقت یادم میاد فقط میگم این بچه یه رشد معنوی خاص داشته، ره 100 ساله رو یه شبه رفته بوده برای خودش.
گفتن که برای عاقبت به خیریمونه و عاقبت به خیری پدر مادر زمانیه که دچار غرور نشن.
بله.
اگر قد کشیدن پسر عزیزتون رو با یک خاطره که الان فرمودین، اینو گفتین جاهای دیگه هم تعریفش کردین که دیگران هم حتی تو سن و سال خود آقا محمد حسین هم بشنون.
دقیقاً من البته به حالتی برای خانوادم تعریف کردم که محمد حسین چه کار کرده، ولی بعد از شهادت محمد حسین وقتی این خاطره رو تعریف کردم بازخورد خیلی بالایی داشت.
بله.
یعنی هم اقوام هم دوستان با من تماس میگیرن میگن بچه های ما وقتی این خاطره رو شنیدن مرتب دستبوس و پابوس پدر مادر هستن.
بله.
و این از برکت وجود شهیده که این اتفاق میفته.
یعنی یکی از اون آموزه هایی که از آقا محمد حسین به یادگار موند.
دقیقا همینطوره،
برای هم نسلای خودش، هم دوستان خودش. بلد. و هر کسی که میشنوه یاد بگیره. بلد. که باید قدردان پدر و مادر بود، به پدر و مادر احسان و نیکی کرد و در رفتار هم بهشون ابراز کرد که چقدر دوستشون داریم و ارزش محبت ها و زحماتشون رو میدونیم. خانم کوزه کنانی عزیزم، خانم بانو ریحان خانوم، شما چه احساس کردید که دیگه باید بهش تکیه بکنین نه اون به شما؟
سال 401 بود. من حالا اینم در قالب یه خاطره بهتون عرض کنم.
دیگه پایان دوره کرونا بود
تقریبا. بله. بله. سال 401 بود. خواهر محمد حسین به خاطر اینکه میخواستن کنکور بخونن گفتم مامان با بچه ها با هم صحبت کردیم یه مشهد بریم که بعد بشینیم پر انرژی ما درس بخونیم.
زینب خانم جاشون خالی.
بله.
انشالله.
بله.
حالشون
خوبه.
خوبه.
سلامت باشه. بعد با پدرشون صحبت کردم. من تا اون لحظه بدون همسرم مسافرت نرفته بودم. هیچ وقت دوست نداشتم بدون ایشون مسافرت برم. با پدرشون صحبت کردم، پدرشون خیلی استقبال کردن، گفتن آره خیلی خوبه، بچه‌ها یه انرژی به دست میارن، برید شما. ما رفتیم مشهد و برگشتیم. آقا محمد حسین به پدرشون گفتن که بابا حالا که مامان و آبجی زنونه رفتن مشهد، بیا ما هم مردونه بریم. و پدر و پسر با هم رفتن مشهد. وقتی که برگشتن، حالا تو اون سفر مرتب با من تماس میگرفت محمد حسین، ریز بریز توضیح میداد کجا رفتیم چیکار کردیم. سحرها خیلی برام جالب بود که میرفت زیارت، زنگ میزد مامان الان چسبیدم به زری، خیلی براش لذت بخش بود.
بله.
وقتی که برگشت اون لحظه پدر محمد حسین برای ما سوغات گرفته بودن، برای من یک لباسی گرفته بودن. اون روز من اون لباس رو پوشیدم. محمد حسین اومد به من گفت مامان بابا نمیدونی که بابا با چه عشقی این لباس رو برای تو خرید و به زریح امام رضا مالید برات. اصلا یه حالی داشت بابا. بابا همش تو این سفر سفارش تو به من میکرد، همش میگفت قدر مامانتو بدون، ببین مامانت فلان کارو براتون میکنه، فلان کارو میکنه، اگر یه وقتی من یه روزی نبودم تو باید هوای مادرتو داشته باشی. من اون لحظه فکر کردم که انقدر محمد حسین بزرگ شده که باباش این حرفو بهش زده و تکیه
مسئولیتی داره
و که تکیه من قرار داده ایشونو توی صحبتشون، حتما همونطور که باباش بهش اعتماد کرده من میتونم بهش اعتماد کنم و تکیه‌گاه هم باشه. و واقعا اینطور بود توی کل اون 13 سالی که زندگی کرد محمد حسین. من لحظه به لحظه که باهاش خاطره دارم، خاطراتش خیلی، یعنی باید بشینم درباره خاطرش فکر کنم، اعمال و رفتاری که داشته خیلی برام جالب هست. بعد از شهادتش خیلی برام بروز پیدا کرد.
چقدر این قدرت درک و فهم تو شما تو خانواده عزیزتون بالا بود. ببینین اصلا اشاره ها، نشانه ها، حرف ها رو سری متوجه می شدید که چه پیامی و چه درسی و هشدارهایی برای آینده، برای حال داره و داره سمید. پدر الان چی میگه که این اعتمادی که به ایشون کرده به شما هم داره این قوت قلب رو میده که بله. میتونی بهش تکیه بکنی. خیلی عالیه.
دقیقاً
درود بر این تربیت، این خانواده و این پرورشی که اتفاق افتاد در شما. این تحمل نبود عزیزانتون همون نیرومند بودن است، همون قدرتیه که از طرف خداوند به شما هدیه داده شده. ما امروز پرسیدیم که از دوستانش خوبمون جواب بدن به صورت حالا اگر مصداقی، خاطره‌ای، تجربه‌ای دارن، کجا احساس ضعف و ناتوانی کردن. از شما اجازه میخوام با هم شنونده چند مورد از صحبت‌ها باشیم. در تماس تلفنی همراهان خوبمون با شماره 2265-2876 برمیگردم خدمتون. خانم ریحانه کوزه کنانی عزیز، مادر و همسر شهید، شهیدان خانواده محترم خاکی.
سلام.
از سلام و خسته نباشی دارم تا آب قبول باشه. من تو زندگی اونجایی ضعف داشتم که وقتی همسرم شکست تو زندگی من خیلی ضعف پیدا کردم از این که همسرم، ولی با تلاش پشتکاری که با هم دیگه داشتیم دست رو زانو گذاشتیم، دوباره از صفر شروع کردیم و الان زندگی خوبی داریم. تشکر میکنم، با کمک خداوند با تلاش کوشش میتونیم این کارها رو پیش ببریم. یعنی من تو زندگی ناامید نشدم، امیدم به خدا بود و زندگیم داره بهتر میشه. حسینیم از بابور، خدا نگهدارتون.
حقیر وقتی که سنی نداشتم و مشغول نماز بودم، وقتی که میخواستیم در ذکر نماز بحول الله و قوتهی حبوم و عقابات میگفتیم و معنی اون رو پیش خودمون مرور میکردیم، میگفتیم که این چه قد کار داره که از خدا مثلا بخوای که خدایا با حول و قوه الهی من از جام برمیخیزم و مینشینم، که معنی همون به قول الله و قفتی اقوم و اقوت هستش. ولی الان که سنی از همون گذشته دیگه این ذکر به قول الله و قفتی اقوم و اقوت واقعا برای ما معنا پیدا کرده. با تشکر. سید جواد مدنی بجنوردی از بجنورد.
از سلام و قبولی طاعات و عبادات. خیلی وقتا میشه که وقتی آدم با مشکلاتی در زندگی مواجه میشه احساس ضعف و ناتوانی میکنه، مثلا هنگامی که آدم بیماری داره یا عزیزی رو از دست میده، ولی با خواندن قرآن، با تلاوت قرآن آدم خیلی سبک میشه و احساس میکنه که خداوند اونقدر رحیم هستند که هیچ وقت ما رو تنها نمیذارند و همین باعث میشه که وجودمون با عشق به خداوند کاملتر بشه و از اون احساس ضعف و ناتوانی بتونیم دور بشیم و کمی احساس قوی شدن داشته باشیم و ببینیم که هرگز تنها نیستیم. توکلمون رو به خداوند هرگز نباید از دست بدیم. با سپاس لنز کریمون.
عرض سلام و وقت بخیر به شما عزیزان زحمت کش. شالوم که اتحاد عباداتان قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. ما هیچ وقت احساس ضعف نکردم، اگه موقع خدا نکردم احساس ضعف کردم، از خداوند متعال خواستم، خداوند متعال کمکم کرده. سال 64 بود که منزل من بمباران شد و پسر داشتم 12 سالش بود که از ساعت 11 تا 9 شب زیر خلوارها خلوار آوار بود به خاطر بمباران رژیم پس صدام. همش دعا میکردن میگفتم خداوند اونی بچه هم مستوم میکنم، خداوند بی بچه هم مستوم میکنم. خلاصه ساعت ده و اینا بود، ده شب بود که آمدن گفتم خدا رو شکر بچه هم سالم از دیر اوار در آوردیمش. هیچ وظف نمیکنم، همیشه از خداوند مهربان کمک میخوام، خداوند مهربان خودش همیشه کمک بنداش میکنه. تشکر از برنامه خوب تا هم خضایی از کرمانشاه، خدا نگهدار.
با سلام و قبولی طاعات و عبادات همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت، من وقتی که نمازم قضا بشه یا اینکه یه بار تندی کنم با کسی عصبی بشم، واقعا بعد از اون خودم احساس ضعف میکنم. با تشکر از برنامه های خیلی خوبتون، خدا نگهدار. یاری پر از استان ایلام.
سلام، ببخشید یه سوال داشتم. یه وقتایی نمیشه عدالت رو رعایت کرد، مثلا من از کسی عصبانیم، خب نمیتونم ازش بد نگم، بد بگم هم میشه غیبت، چیکار باید بکنم؟ ممنون میشم جواب بدید.
از لطف شما سپاسگزاریم. چه مشارکتی، جواب دادید به سوالی که مطرح شد. شما چه زمانی احساس ضعف و ناتوانی کردین؟ یه سوالی هم مطرح شد در حوزه احکام و حالا ازتون دعوت میکنیم پاسخ رو گوش کنید.
سلام، من محمد رضا قلمبرم. یادش به خیلی دوران سربازی یا حاج آقایی بود که تو پادگانی که من بودم اونجا به سربازا مشاوره میدن، اسمش هم حاج آقا مهدی دربانی بود. چند روز پیش یهویی دوباره بعد از سالها دیدمش و دوباره دنیایی از سوالات تو ذهنم ایجاد شد. داستانهای من و حاج آقا مهدی. دوباره سلام، دوباره ما اومدیم، دوباره با حاج آقا دربانی در خدمت شما. این بازم سوالای شما، منم که رفیقش نشستم اینجا میخوام کلی ازش سوال بپرسم.
منم سلام،
شکریم
عزیزی،
خیلی مخلصم. نماز و روزات هم قبول
به همچنین نماز شما.
حاجی غیبت، حاجی کلی گفتن از غیبت، این که چجوری بفهمید من غیبت میکنیم؟ آقا یارو بد کرده دیگه.
غیبت تعریف داره
آقا، یعنی میخوام اینو بگم یارو دزده، من به شما نیام بگم دزده.
به نظر شما کسی که دزدی میکنه،
خب
اگه شما میخوای از من مراقبت کنی، یعنی احتمال میدی که از من میخواد دزدی بکنه، به من میگی یه دلیلی داره، ولی به من نباید بگی. برای چی میخوای برو شوری؟ باید بری مراجع قضایی بگی. چه ضرورت داره که همه جا بگی این دزده؟
خب باش دزد، باید به مراجع قضایی بگم. بذار یه جور دیگه بگم، همکاریم، خب داریم کار میکنیم، بعد قله کارمو خراب کرد،
خب
بعد شما همکار منی میگی که این حسن آقا، این آقا فرامرز، این آقای ایکس چجوریه، میشه کار کرد باهاش؟
اینجا مقام بعد مشوره.
بعد آها، نه شما هم نمیدونی که طرف اصلا بد قله.
داری استثناءات غیبت رو میگی. ببین چند جا غیبت استثناء
ما بیشتر استثناءات غیبت رو میریم سراغش.
نه خب کاش اینجوری بود. بعضی موقع واقعا یه جای غیبت میکنیم ضرورتی نداره. در مقام مشورت، مثل زمانی که میان خواستگاری و میخوان تحقیق کنن، یکی میاد از شما تحقیق کنه راجب اون آقا پسر،
یا به صادقانه میگه آقا بده.
خب اینجا باید بگی دیگه، خب ولی زندگیون به هم میرزه. اگه در اینجایی که او بخواد با من همکاری کنه به من هشدار ندی، بعد من میام بهت میگم من ازت مشورت خواستم.
حاجی همون دوزم تو امرم به قضایی بگم بیام جیب تو رو زده.
احسن، اگه فکر میکنی داره به من آسیب میرسونه آره.
بگم
ولی همیشه اینطوری نیست. درد ما اینه که نشستیم موضوع نداریم برای گفتن، حرف دیگرانو میزنیم. آقای قلمبر اینجوریه اونجوریه. حالا اگه یه کسی غیبت کرد خواست جبران کنه چی کار باید کنه؟ اینا مهمه ها. ببین اگه غیبت به گوشش رسیده باشه باید بری ازش حلالیت بطلبی، ولی اگه به گوشش نرسیده لازم نیست بری بهش بگی که غیبتتو کردم. این خودش اعلان گناهه و درست نیست. باید براش کار خوب کنی به نیت اون. آه. یا اگه از بین رفته در دنیای ما نیست، یا اینکه دسترسی بهش نداری، مثل این یه دومی است، اینم باید از طرفش کار خوب کنی تا ازت راضی بشه.
آها، یه کار خوب باید به نیابت.
یه کار خوب نه، خیلی کار خوب. بله
از دید من مثلا شما آدم بدی هستی، خب بددهنی، میرم اینو یه جایی میگم آقای حاج آقا دربانی بددهنه.
این قضاوت نیست، داری گزارش میدی،
دید خودمو دارم
خب
میگم.
اون قضاوت خودت داری گزارش میدی.
خب این نمیشه تهمت،
این وحشتناک،
وحشتناک‌ترش همین قضاوت زودهنگام و
قضاوتی که میشه نتیجهش تهمت،
تهمت میشه.
غیبت یعنی بیان عیبی که داره.
آره پس
تهمت یعنی این که یه چیزی بگی که در اون نیست.
آقا تو غیبت ممکنه که تهمت هم باشه. خب
تهمت
هم تره
دیگه.
خب نه همین میگم، میگم قایت غیبت بشه تهمت.
خب بعضیا میگن آقا ما اینی که میگیم اشکال نداره چون واقعا اینجوری هست.
خب اگه نباشه چی؟
خب ببین اولیه غیبت، دومیه تهمت، هر دوش بس بده.
پس نمیتونیم اصلا جداشون کنیم.
حالا جدا نکن. اصلا نگین.
آقا اصلا
آقا راجع به دیگران حرف
نزنیم.
نزنیم.
داشتم فکر میکردم واقعا چی میشه در شرط خیلی دشوار، خیلی سخت، اتفاقای یهویی که اصلا حتی تعریفشم نمیدونم، دارم میشنوم باورش نمیشه یه همچین حوادثی، همچین مسائلی رو چجوری میشه که احساس ضعف و ناتوانی نمی کنه و چه قدرتی به خدا بهش میده برای تحمل و عبور از اون وضعیت. خانم ریحانه کوزه کنانی از خانواده محترم شهیدان عزیز، آقایان خاکی، مهمان ما هستند در بخش وقتی قد کشیدم. خانم میدونم ناراحت هم میشین ولی میخوام از اون شب شهادت برامون بگین، شهادت دو عزیزتون، همسر محترم و پسرتون در جنگ 12 روزه، دفاع مقدس 12 روزه ایران عزیز اسلامی در برابر تجاوز وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی. برامون بگی چه اتفاقی افتاد؟ ساعت 3 به بعد برای 23 شب بود دیگه، سحر بهش بگیم درسته، ولی حالا هنوز هوا تاریک و تاریک.
بله شب 23 که یه شب عادی بود، ما خانواده دور هم جمع بودیم. بله پنجشنبه شب بود، داشتیم برنامه میچیدیم برای روز عید قدیر که چی کارهای انجام بدیم. محمد حسین هدیه هایی برای دوستاش هر سال تهیه میکنه برای عید قدیر، امسال ولی زودتر هدیه هاشو داد به دوستاش. خواهرش گفتش که محمد حسین عید قدیر شنبه است، چرا انقدر زود هدیه هاتو دادی؟ گفت شاید من نباشم. و این خیلی هر روز من فکر میکنم این شاید نباشم محمد حسین خیلی من اذیت میکنه. روز جمعه سحر، حالا همسر من چون توفیق نماز شب داشتن همیشه، برای نماز شب بلند شدن، نماز خوندن، اذان گفتن، دخترم من نماز خوند، من نمازمو خوندم و ما تو خونمون یه نماز خونه داشتیم. اونجاها بچه ها کار قرآنیشون انجام میدادن، قرآن میخوندیم، درس، حتی درس میخوندن یه وقتایی تو نماز خونمون. بعد یک دفعه یک صدایی اومد، من قبلی از اینکه صدا بیاد به همسرم گفتم محمد حسین رو صدا زدی برای نماز صبح. محمد حسین خیلی مقید بود نمازش رو اول وقت بخونه، یه سالی بودش که هم روزهاشو میگرفت، نمازاشو میخوند، مسجد میرفت یا حالا تو خونه. بعد محمد حسین تو پذیرای اون شب خوابید. پدرش گفتش، یه بار صداش زدم، میرم صداش میزنم دوباره. یک دفعه صدایی اومد، ما به دنبال صدا که حالا بلوک روبرو زده بودن
یه صدای
بلند
خیلی
شدیم.
مهین
بله برد. یک صدای خیلی وحشتناک. بعد که بلند شدیم به حرکت، من با همسرم 4-5 متر فاصله داشتم، همسر من تو پذیرایی، من توی حال
بله.
که یک دفعه موج انفجار همه چی یه دفعه دگرگون شد و این خونه مثل گهواره میلرزید و من کوبیده شدم به دیوار. اون لحظه فقط تصویر پشت سر همسرم تو ذهن من بود، صداشون زدم محمد، محمد حسین کجایید؟
و ساختمون فرو ریخت؟
من اون لحظه ندیدم ساختمون فرو ریخت. بعد دخترم رو صدا زدم، از اتاقش اومد بیرون، دستشو گرفتم گفتم بریم ببینیم بابا کجاست. رفتم به طرف پذیرایی که یک لحظه چون دود گرفته بود تا چشمامو حالا به اون دود آشنا بشه، باز کردم دیدم ساختمون ریخته ما طبقه هشتم بودیم.
دقیقاً.
که من اومدم قدمو بردارم برم جلو، دخترم از پشت سر منو کشید عقب. اون لحظه اصلا زانوی من شل شد، من افتادم و صداشون میزنم.
بله.
دقیقاً صداشون میزنم. رفتم در آشپزخونه رو فشار بدم که گفتم محمد حسین اون طرف خوابیده، شاید اونور نریخته پاش پایین. ولی هر چی فشار دادم، حالا چون یخچال و وسایل ریخته بود، در باز نشد.
بله.
من واقعا اونجا یه احساس ضعفی به هم دست داد.
بله.
که من نمیتونم عزیزامو نجات بدم. فقط تو ذهنم این بود که برم پایین، شاید از پایین بتونم نجاتشون بدم. که با چادر نمازی که سرم بود اومدم بیرون، یه دفعه دخترم گفت مامان بیا چادر مشکی تو بپوش. اومدم رفتم تو اتاق، چیزی که دیده نمیشد. فقط از ذهنیات خودم که حالا چادرم کجاست، مانتوم کجاست، اینا رو برداشتم پوشیدم. اون شب من و دخترم با یه دست لباس از خونه اومدیم بیرون. 8 طبقه رو با پله‌ها اومدیم پایین.
پله‌ای خراب شده، یه تخریب شده؟
نه، تخریب نشده بود. چون که فقط قسمت وسط ریخته بود. واحدای کنار سالم مونده بود. ما اومدیم پایین، وقتی که اومدیم دیدیم پلیس و دیگه آتش نشان و آمبولانس همین جوری دور تا دور بلوکو گرفتم و اجازه ندادم ما بریم جلو. هرچیم گفتم آقا من همسرم پسرم با ساختمون اومدم پایین، بذارید بریم. گفتن نه نمیشه، فقط شما. وقتی نگاه کردم دیدم راست میگه، 14 طبقه ریخته پایین. فقط من عزیزم رو از دست ندادم، بلند شدم رفتم طرف گلزار شهدا. گفتن برید اون طرف. من تا به قبر شهدا رسیدم افتادم رو قبر شهید و شروع کردم به گریه کردن. اون لحظه انگار خدا خواست به من یه تلنگری زد. گفت به خودم اومدم گفتم مگه اینا امانت دست تو نبودم؟ نباید الان ناشکری کنی، الان خدا برای تو مقدر اینو دونسته. و همونجا خدا رو شکر گفتم الحمدلله رب.
یعنی همونجا به این نشستی که خب به شهادت رسیدن.
یکی از دوستان گفت بیا نذر میکنیم ایشالله سالمه. گفتم که من نمیتونم جلوی اون چیزی که خداوند برای من تقدیر دونسته قد علم کنم، هرچی خدا بخواد نمیتونم چیزی بگم. ما اون روز آواره
و باز هم انفجار ادامه داشت.
بعد
یه بلوک دیگر هم زده بودن.
بله یه بلوک دیگر هم زدن. بعد اومدیم خانواده ها رو هی ما میدیدیم. خانواده یکی میومد میگفت شوهرم تو پذیرایی بوده، یکی میومد میگفت کل خانواده رفتن از دست نیستن، یه آقای اونجا نشسته بود همسر و بچه هاشو از دست داده بود. یعنی اصلا اون روز یک روز وحشتناکی بود.
بله.
اصلا قابل تجسم نیست.
تمام این مسئله تا خود طول آفتاب.
بله.
بود
تا شب ما همونجا هی می رفتیم می اومدیم، از عزیزامون خبر بگیریم نمی تونستیم. فرداش همینطور روز عید قدیر بود، من همسرم اذان مغرب روز عید قدیر رو که گفتن بدنشون پیدا شده بس. و برده بودن.
سالگرد ازدواجتونم؟
بله سالگرد ازدواجم.
خب الان این سوال مطرح بکنم که اولین بار که همسرتون رو دیدین چه احساسی داشتین؟ حس کردین قابل تکیه به شما هست؟ یعنی قابل تکیه هست برای شما؟
بله دقیقا.
قابل اعتماد؟
بله.
ایشون همون روز اول خواستگاری؟
بله دقیقا. ایشون قبل از این که بیان منزل ما، قبلش با پدر من صحبت کرده بودن و این اصلا برای من یه نشونه بود. میگفتم مردی که حالا درسته حالا خانواده اومدن خواستن و مردی که بیاد اول با پدر من صحبت کنه، خلق و خوی ایشونو ببینه با ایشون، این یعنی این که خودش یه جورایی رو پای خودش وایستاده که اومده جلو. وقتی که صحبت ها تموم شد و ما با هم صحبت کردیم، حالا تقریبا میخواستیم بریم یه زیر یه سقف، من جایی که میخواست خونه انتخاب بکنه ایشون، من تدریس میکردم توی یکی مدارس شهر قم. بعد ایشون دقیقا خونه انتخاب کردن که نزدیک به مدرسه باشه.
آفرین.
به خاطر راحتی من خیلی برام ارزش داشت که اینطوری فکر کنم.
یعنی از خواسته خودش حتی شاید گذشت برای راحتی شما.
فوق‌العاده مسیرشون به محل کارشون دورتر شد. خیلی دورتر شد. ولی به خاطر اینکه من اون آسایش آرامشو داشته باشم، به خاطر اون منزلی کرایه کردن که نزدیک مدرسه که من میرفتم باشه. بلی.
خانم کوزه کنانی عزیزم، اگه امروز بخواین همسر و پسر عزیزتون رو در یک جمله برای کسی که نمیشناسه معرفی بفرمایید، اون جمله چی؟ یک عبارت کوتاه.
من بعد از شهادت همسر و پسرم فقط این تو ذهنم میاد، که شهید قاسم سلیمانی فرمودن که تا شهید گونه زندگی نکنی شهید نمیشی. و واقعا اینو با تمام وجودم حس کردم. من همسرم تمام خصوصیات عالی یک آدم خوب رو داشت، دلسوز، مهربون، فوق‌العاده ها، یعنی در حد بالا، دستگیر نیازمندان و در کارش فوق